الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مسئله جبر و اختیار در ارتباط با آیات شریفه اعتقادی قرآن کریم مورد صحبت بود. فهرستی از اقوال در این بحث گفته شد، مختار و مستفاد از مدارک وحیانی بردتون رسید که با اون ترسیم و تصویری که مستفاد از وحی است و تأیید شده به حکم عقل است، جبر نیست، تفویض نیست، بل امر بین الامرین. جبر نیست به معانی مختلفی که برای جبر گفته شده و خود اون ترسیم و تصویر به وضوح گفته شد، تکرار نمی کنیم و نفی جبر که شده است، جبر به صورتهای مختلفی که در نظر گروه های مختلف مطرحه. جبر اشعری نیست که می گفتن انسان هیچ گونه در افعالش اختیاری نداره، ارتباطی نداره و فعلی که صادر می شود فعل الله است، هیچ گونه ربطی به عبد، افعالی که خارجن گفته میشه فعل اوست، در ارتباط با اون نیست. این مطلب منفیست در مستفاد از وحی و نیز جبری که حالا امروز عرض میکنیم اون هم منتفیست، نف میشه، که معمولا در کتب کلامی گفته میشه جبر فلسفی. وان این است که جمعی معتقدند که فعلی که صادر میشود از عبد همین محدوده بحث جبر و اختیار، چنین که بسیاری از جریانهای مربوط به انسان که به جبر است قطعا، مثل جریانهای تکوینی، اصل ولادتش، خصوصیات خلقتش، بسیاری از مسائل زندگیش، اونها که هیچ از محدوده بحث خارج همون محدوده بحث که افعال ارادی نامیده می شود یا افعال اختیاری نامیده می شود به این صورت هست که فعل عبد مستند است به اراده او و اراده او مستند است بالاخره به ارادت الله. نتیجتاً با توجه به استناد فعل به عبد و اراده عبد گفته میشه مختاره، ولی با پیگیری این که این اراده حادث است و علت لازم دارد و مستند می شود و منتهی می شود به حضرت حق، با این لحاظ مجبوره. لذا گاهی تعبیر کردن جبرون فی صورت الاختیار، و به عبارت دیگر برای فعل عبد دو علت است، این فعل صلات، این فعل حسن، این فعل قبیح، دو علت دارد. یک علت غریبه که اراده خود این انسانه، اراده میکنه این کارو میکنه، و یک علت بعیده و آن اراده حضرت حق است. به اعتبار استناد فعل به علت قریبش که اراده عبد است مختاره. اگر با توجه به منتهی شدن این اراده به ارادت الله لحاظ کنیم مجبوره. و باز در توضیح مطلب چنین گفتن که هر ممکنی نیازمند به علته و باید منتهی بشود به یک علتی که اون علت ممکن نباشه، قدیم باشه. و الا یتسلسل. اراده انسان نسبت به صلات پدیده است، ممکن است، حادثی است، و این حادث و پدیده نیازمند است به علت، به حکم این که کل ممکنن یحتاج و الى الله. اگر این اراده نماز در ارتباط با این عبد که حادث است علت میخواد، علتش یک اراده دیگری، اون اراده اراده دیگری، و هاکذا میشه تسلسل و باطل. اگر منتهی نشود به یک قدیم، و اگر خیر این اراده با هر چه که در ارتباط با او در نظر گرفته بشه به ارادت الله منتهی میشه، خدا اراده کرده که این عبد اراده کنه، منتهی شد به ارادت الله، اون وقت دیگه ادامه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون حضرت حق قدیمه. ولی این اراده عبد مجبور شد به خاطر این که مستند شد به ارادت الله، اختیار معنی واقعی نخواهد بود. جمعی از فلاسفه چنین گفتن، که البته این حرف حرف بسیاری از فلاسفه نیست، جمعی از فلاسفه. لذا در حکمت متعالیه که مربوط به مرحوم آخوند ملا سرداست این نیست، این بحثش میاد انشاءالله. من امروز با توجه به این که حالم هیچ مقتضی نبود که بیام، آمدم همینقدر که تعطیل نشد تا بتونیم این یکی دو هفته دیگه ای که هست انشاءالله وضعیتم بهتر بشه بتونیم اون بحثا رو مفصلتر بحث کنیم. این حرف جمعی از فلاسفه است. مرحوم آخوند ملا صدرا و عموم پیروان حکمت متعالیه به گونه دیگری که مقداری مطلب دقیق تر است و ظریف تر است مطرح کردم که انشاءالله صحبتش خواهد شد. پس یک جبر هم جبر فلسفی شد و جبر فلسفی این شد که برای فعل عبد دو تا علت هست، علت قریبه که اراده عبد است و علت بعیده که ارادت الله است. با لحاظ اراده عبد فقط و علت قریبه طبعا میگیم مختار است. چرا؟ چون این فعل در ارتباط با اراده اوست، خواست اوست، میشه مختار. ولی چون این خواست خواستی است که حادثه، بایستی منتهی بشود به یک قدیمی. تسلسل هم که غلطه، پس منتهی میشود به ارادت الله، به اراده حضرت حق که منتهی شد. نتیجه این خواهد شد که در حقیقت جبره. لذا تعبیر کردن بعضی از این تصویر نسبت به افعال عباد به جبرون فی صورت اختیار. و یکی از عبارتهایی که این مطلب را به این صورتی که عرض کردم تبیین کرده اند در کتاب توضیح المراد، که شرحی است، تعلیقی است بر تجرید و تعلیقی نسبتاً قوی فنی مفیدی است در ارتباط با این مسئله. ایشان هم همین بیان را به این صورتی که حالا به عرضتون میرسه فرمودن. پس اینجور شد که این هم یک قول شد در ارتباط با مسئله جبر و تفویض. یکی از اقوال همین شد که به عرضتون رسید، که عرض شد، تکرار شد، که در کتب کلامی و متأخرین هم که بحث کردن از چنین چیزی تعبیر کردن به جبر فلسفی. حالا اون عبارتی که در ارتباط با این مسئله است اینه. این عبارت از مرحوم به اصطلاح حسینی است، مرحوم هاشم حسینی که مؤلف توضیح المراد هستن، در صفحه 550 از توضیح المراد. المذهب الرابع للفلاسفه، که عرض کردم بعضی از فلاسفه اینو گفتن، و هو ان فعل العبد تابع لقدرته و ارادته. معلومه فعل انسان تابع اراده انسانه. اراده میکنه نماز بخونه، نماز بخونه، کاری دیگه که انجام بده با اراده شه. و اما این اراده حادثه دیگه، پدیده ایست، احتیاج به علت داره، پیگیری میشه علتش. و هما تابعان للاسباب المنتهیت الالله تعالی. وقتی پیگیری بشه اسباب این اراده بالاخره باید منتهی بشه. همه این اسباب حادثه، ممکنه علت میخواد، باید به یک علت قدیم منتهی بشه. و هما تابعان، این قدرت و اراده تابعان للاسباب المنتهیت الالله تعالی. فقدرته و ارادته تعالی متعلقان به فعل العبد به واسطه الاسباب. در حقیقت این فعل عبد منتهی شد به ارادت الله و به قدرت الله که اسباب را به جریان افکنده است تا رسیده است به این اراده عبد، تا اراده عبد تحقق پیدا کرده. و حیث ان من اصولهم ان المسبب یترتب علی السبب التام، وقتی منتهی شد معلول به علت تامه تخلف پذیر نیست، باید تحقق پیدا کنه، علتش علت تامه است. و حیث ان من اصولهم ان المسبب یترتب علی السبب التام قهرن من دون تخلف، اون وقت اینجا یک نکته ظریفی که از اینه که این انسان که در این بین مطرحه و اراده او، این فعل عبده که صلاته، این اراده انسان است متعلق به این فعل، این اراده انسان هم در ارتباط با خود انسانه. اگر انسان را به واقع موجودی مختار که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل فرض کنیم و بگوییم که خداوند متعال تملیک کرده به او اختیار را، که همون نظر مختار بود، اگر به این صورت انسان در این بین مطرح بشه، برمیگرده به همون نظره، همون مطلبی که گفتیم و درسته. اما اگر چنانچه خیر انسان به صورت این که به حقیقت مختار است مطرح نباشه، بلکه گفته میشه اراده داره و ارادهش منتهیست به ارادت الله، اون وقت میشه جبر معنی واقعی. این عبارتی که حالا میخونیم توضیح چی بود که عرض کردم؟ فَإِنْ جَعَلُوا، وقت ایشان میگوین، این حرف فلاسفه شد، جمعی از فلاسفه حرفشون باز این شد که دو تا اراده است، اراده عبد است و اراده الله است. اراده عبد علت غریبه است، اراده الله علت بعیده است، و اراده عبد مستند میشه به اراده الله. وقت توضیحی که ایشان میدن اینه که این عبارت رو میتونیم برگردونیم به قول حق، و اون وقتی که انسانی که دارای اراده است مختار واقعی فرضش کنیم، اون وقت مشکل نداره. این انسانی که دارای اراده است مختار واقعی است و خدا تملیک کرده به او اختیار را، با توضیحاتی که در جلسات قبل گفتیم مسئله ای نداره، و به نتیجه کار منتهی میشود در حقیقت به این انسانی که حقیقتاً مختاره، و البته این انسان خودش پدیده است و این پدیده احتیاج داره به علت، میشه همون قول. اما اگر چنانچه خیر اگر گفتیم که نه، این انسان اختیار حقیقی براش قائل نشدیم، صرفاً گفتیم داره یه اراده است، ارادهش هم باز مستند است به ارادت الله، اون وقت میشه جبر. لذا این بیان خودشونه دیگه. فَإِنْ جَعَلُوا ذَاتَ الْعَبْدِ الْمُتَّصِفَ بِالْإِخْتِيَارِ ذَاتًا فِي سِلْسِلَةِ الْأَسْبَابِ، که واقعا عبد مختار در این سلسله اسباب تا به ارادت الله میرسد قرار بگیرد، انطبق مذهبهم علی الحق المختار، با همون قول مختاری که از وحی استفاده میشه با همون یکی میشه، چون بالاخره چی شد؟ حقیقتا این فعل به اختیار واقعی این عبد مستند شد، در عین این که این عبد هم مستند است به خدا، چون خدا تملیک کرده بو اختیار را، ولی اختیار رو تملیک کرده. و اما ان جعلوها فی عزلت عن السلسله، اما اگر این مختار بودن انسان رو، نه این رو در این سلسله نیاریم و اختیار به این معنا قائل نباشیم نسبت به عبد، کما و ظاهر و کلامهم، که ظاهر کلامشون همینه که یعنی این اختیار نیست برای عبد، فلا، یعنی اون وقت بر نمیگرده به قول مختار، و یکون و مذهبهم جبر الانسان فی صورت الاختیار، میشه الجبر فی صورت الاختیار. ببخشید تکرار میکنم، دقت بکنید، از اینجور شد با توجه به وضعیتی که دارم بتونم عرضم گفته باشم. بس این انسان اگر چنانچه فعلی که از این صادر میشه، فرض کردید که این واقعا مختاره و اختیار بهش تملیک شده، تملیک شده بهش اختیار مقداره. خب ولو در سلسله علله، ولی این فعل به واقع به اون مستند است و اختیار واقعی مطرح و همه از جو خودش میشه قول مختار. اما اگر نه، گفته میشه که این فعل به اراده عبده، اما عبد خودش مختار به معنی واقعی نیست، خود این ارادهش مستند به ارادت الله، اون وقت میشه جبر. و اما این جعلو ها فی عزلت نن سلسله که ما بزار کلامیم فلا و یکون مطمئن اون جبر فی زلات الاختیار به ان ینسب الفعل به ان ینسب الفعل الى علت الغریبه ای ارادت العبد و یقطع النظر عن الاسباب السابقه فیحکم به ان مختار. اگر اون وقت اینجا فقط لازم بکنیم که این نماز از این زید صادر شده، به قبلش کاری نداشته باشیم، این میشه اسمش بذاریم مختار، چون این خواسته شده. اما اگر با توجه به اینکه بالاخره منتهی میشه به ارادت الله حساب کنیم، جبر میشه. و یقطع النظر عن اسباب سابقه فیحکم به انه مختار او ینسب الى جمیع سلسله الاسباب المنتهیه الى الاراده الازلیه فیحکم به انه مجبور. این هم شد جبر فلسفی. پس تا حالا اون قول مختار رو گفتیم، جبر اشعری رو گفتیم، تفویض رو هم عرض کردیم، جبر فلسفی رو هم گفتیم. حالا اون چی که مونده است به اصطلاح مسائلی است که در ارتباط با عرفان است و در ارتباط با حکمت متعالی است، تا ببینیم به کجا میرسیم. اللهم صل علی محمد.